بزرگ شاعران و موسیقیدانان ایران و کشورهای حوزه فارسی زبان همچنان ادامه داره. فردا ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر با برنامه زنده ققنوس در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند خواهیم بود. تشکر میکنیم از همکارانمون در پخش و با شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم خداحافظی میکنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
شب شما همراهان گرامی بخیر باشه. سپاسگزاریم از همکارانم که برنامه زنده رو از افتتاحیه مراسم گرد همایی بزرگ شاعران و هنرمندان تقدیم شما کردم. اما آخرین برنامه که تقدیم شما عزیزان میشه از این بخش، شبهای فرهنگ نام داره. پیش از اون اجازه بدید تشکر بکنم از شما که با ما همراه بودید و افتخاری بود برای ما که با بخش دوم برنامه ها در خدمتتون بودیم. تهیه کننده آقای محمودی بودند، صدا بردار آقای پیوندی، ارتباطات آقای مظاهری و هماهنگی آقای ابراهیمی و بنده هم علیرضا تابان. برای شما بهترین ها را آرزو میکنم، چرا که شما بهترین هستید. کاری ندارم کجایی، چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. امیدواریم هر آنچه که پیش روی شما هست چیزی جز خیر و آرامش نباشه. در پناه خدا باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت‌هایی که شاد کسی مثل فردوسی دارم به کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شبهای فرهنگ
میگن یه روز یه توریست توی یکی از خیابونای تهران از دوست ایرانیش پرسید اون دختر بچه چی داره میفروشه؟ و دوستش جواب داد فال، در واقع شعر. مرد حیرت کرد و گفت چه عالی، چه عجیب، شما ملتی هستین که توی خیابوناتون از فروشنده ها شعر میخرید. برای خود ما به نظر عادی میاد، ولی کمتر ملتی این طور زندگی روزمرش با شعر و ادبیات آمیخته است. ما ایرانی ها در مهمترین اتفاقات زندگیمون و بعضی جاها که حرفای مهم می داریم و پای احساس هم وسطه به شعر متوسل میشیم تا زبان گویای احوالمون باشه. بعیده که شما در کشور حافظ و سعدی و سهراب و مشیری کارت دعوت عروسی بدون شعر به دستتون برسه. مثلا ممکنه بالای کارت این شعر سهراب رو ببینید: زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست. یا دعوتنامه با این مصرع حافظ شروع شده باشه: حضور خلوت انس است و دوستان جمعند. گاهی هم افراد گمنام ذوق به خرج میدن و طبع آزمایی میکنن و هرچند ممکنه حاصل کار ارزش ادبی بالایی نداشته باشه، ولی نشان از ذوق ادبی خالقش داره. ما نه تنها شادیا و تجربه ها، که گاهی قصه هامونم با شعر و کلام آهنگین اعلام میکنیم. سنگ مزار خیلی از رفتگان ما مزین به بیت یا مصرعی از شعره. افسوس که رفت از سرمان سایه رحمت. و ضرب المثل های سالیان دور همچنان کار ما رو در انتقال منظورمون به همدیگه ساده و سهل میکنن. برای امیدوار کردن کسی به جبران گذشته و شروع فعالیت، گاهی فقط گفتن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است به اندازه دقایق متمادی توضیح و توجیه و استدلال کار میکنه. بله، ما در کشوری زندگی میکنیم که مردمانش قرن هاست که این طور با شعر و ادبیات گره خوردن. اونقدر با شعر عجین شدن که در خیابونهاش غزل میخرن، اونقدر با ادبیات نزدیکن که به چشم خودشون نمیاد و شاید اصلا حواسشون نیست. راستی اصلا حواسمون هست؟
ما که هممون یه جلد حافظ توی خونمون داریم، پس چی میشه که توی خیابون، توی مترو، پشت چراغ قرمز پول میدیم و از دخترکان فارفروش شعر حافظ میخریم؟ هممونم میدونیم که آینده لزوماً قرار نیست اونطور بشه که غزل توی پاکت فال میگه. حتی چند ساعت بعد اگر بپرسن یادمون نیست که توی فالمون کلبه احزان شود روزی گلستان یا درد هجری کشیدم که مپرس. خب از چرا میخریم؟ شاید این جادوی شعره، سحر کلام حضرت حافظه. همون چند بیت شعر چند لحظم که شده احوال ما رو خوش میکنه، میونه این همه هیاهو یه نفسی بهمون میده. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادند. البته به همت حافظ و انفاس سحرخیزان همت دخترکان فالفروش هم اضافه کنید.
جناب کاکاوند عزیز، بله. حافظ و شعر حافظ چه ویژگی داره که توی خونه اکثر ایرونیا یه نسخه از حافظ وجود داره؟
خب سوال خیلی آسونیه، هم جوابش سخته، چون قابلیت‌های متعددی تو شعر حافظ هست که باعث میشه توی سرزمینی که با شعر نفس کشیده و به تعداد خیلی زیاد شاعر خوب داشته، یکی بشه حافظ و انقدر احترام و عزت پیدا کنه که به تعبیر شما تو هر خونه یه نسخه از دیوان حافظ باشه. یکی از دلایلی که الان در ابتدای سخن به ذهن من میرسه شرایطیه که حافظ تجربه کرده و این شرایط رو به زبان هنری خودش جوری بازگو کرده که منحصر به اون شرایط و اون مقطع تاریخی نباشه. به زبان ساده‌تر حافظ از بیانی استفاده کرده که صراحت در بیانش نیست و هر شرایط مشابه دیگری در تاریخ، حتی در جای دیگری از این جهان بزرگ، ممکنه مصداق شعر حافظ بشه.
خب این خیلی جالبه. پس نبود صراحت باعث شده که شعر حافظ دوست داشتنی تر بشه؟
قاعدتاً. البته این شاید برای حافظ خیلی عنصر لذت بخش نبوده، چون نبودن صراحت یکی از دلایلش، یکیش میتونه مسائل فنی شعری باشه و اون قابلیت‌های شعری، اما یکی از دلایل مهمش شاید محدودیت‌های تاریخی و اجتماعی بوده که حافظ تجربه کرده. یعنی شاید نمیتونسته صراحت به خرج بده
تو دور و زمانی که نمیتونسته صریح باشه، راهی رو پیدا کرده.
بله.
که حرفش رو بزنه.
آفرین.
و این راه توی سده‌های مختلف جاری و ساری بوده و هنوز که هنوزه به دل میشینه و هر کسی تفسیر خودش رو انگار
درسته میکنه. بعد این نکته‌ای که گفتیم ما رو وارد یه بحث دیگه میکنه، هر کسی تفسیر خودش رو میکنه. ببینید، ما یه وقتی ممکنه یه متنی رو بخونیم از یه آدم بزرگی مثل مولانا. مولانا یه ایدئولوژی داره، یه مکتب فکری داره و این ایدئولوژی و مکتب فکری، اون شخصیت معرفتی مولانا همیشه در کنار متنش خودش رو به ما نشون میده. یعنی من و شما مثنوی معنوی بخونیم، نمیتونیم مولانا رو نشناخته باشیم و بیایم مثنوی بخونیم. یا سعدی بزرگ اونقدر شخصیت تعلیمی اخلاقی گسترده و درجه یکی داره که وقتی ما بوستان رو میخونیم یا گلستان رو میخونیم، سعدی خودش رو به ما نشون میده. متن تنها نیست در مواجهه با مخاطبش. حتما یه سعدی بزرگ، حتما یه فردوسی بزرگ، حتما یک مولانای بزرگ کنار متن، پشت متن هست و ما با نگاه کردن به اون شخصیت از متن بیشتر بهره میبریم. اما حافظ تفاوت بزرگش با این آدم‌های درجه یک همینه که حافظ نیست. اصلا حافظ نیست به ساده ترین کلام. به وجوه مختلف میشه این مسئله رو بررسی کرد. ما یک شخصیت ثابت فکری ایدئولوژیک، یک مکتب شناخته شده فکری پشت کلام حافظ نداریم. یک انسان هنرمند که ویژگی‌های دقیقی هم برای ما نداره، تو شعرشه که به ما معرفی میشه، تو کلامشه که به ما معرفی میشه.
خب پس تعبیرهای مختلفی میشه از شعر حافظ.
دقیقاً. چون وقتی حافظ نیست رسماً حافظ از شعرش حذف شده، شخصیت حقیقی حافظ منظورم، یعنی این خواجه شمس الدین محمد که به حافظ مشهوره، حتی حافظ شناسان بزرگ هم تصویر دقیقی از این شخص ندارن. به شما بگید منابع رو ببینید، هر چی که از زندگی و شخصیت فردی حافظ گفته شده احتمالاته، اگر گفته شده باشه. یعنی ما رسماً به شکل طبیعی حافظ رو، صاحب متن رو حذف کردیم از متن، حذف شده خود به خود. اما سبک حافظ هم به این مسئله دامن میزنه. سبک شعری حافظ هم طوریه که نیاز نیست که ما بدونیم این آدمی که این شعر رو گفته چی فکر میکرده، چون متن به تمامی همه چیز رو به ما میده. به تعبیر امروزی ترش، خواننده است که متن رو معنی میده، نه خالق، تعبیر میکنه و همون مرگ مؤلف که میگن.
بله. چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
خب پس این مرگ مؤلفی که گفتید و اینکه حافظ خودش دیگه حضور نداره، به همین علته که با دیوان حافظ میشه فال گرفت؟
دقیقاً، چون پل والری شاعر بزرگ یه تعبیر قشنگی از شعر داره، میگه که شعر نوتیست که خواننده آن را اجرا میکند. نوت زبان موسیقیه دیگه، کسی که این نوت رو میخونه اجراش میکنه. ممکنه من یه سازدهنی داشته باشم، شما ارکستر فیلارمونیک برلین رو داشته باشید، هر دو یه نوت رو میزنیم، اما اجراش خیلی با هم فرق داره. اینکه خواننده متن کی باشه، هم نوع خوانش شعر رو عوض میکنه، هم تعابیر و تعاویل مختلف رو با خودش میاره، و هر کسی به تعبیر مولانا از زن خود
میشه
یار متن میشه. بعد مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند، که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی، که خاک میکده ما عبیر جیب کند. چنان زند ره اسلام غمزه ساقی، که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مباد آن که در این نکته شک و ریب کند. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. ز دیده خون به چکانت فسانه حافظ، چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند.
عالی،
بسیار عالی.
من یه مصرعش نوشتم که هر که بی هنر افتد
نظر به عیب کند،
که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند.
چیز بسیار از هنرمندان بزرگ، شما بهتر بدونید، مثلا چخوف در باره منتقدای اینو میگه، منتقدایی که بیشتر عیب آثار هنری رو میگفتن در اون روزگار، چخوف اونا رو حالا به چی تشبیه میکند بماند، میگه اینو چون هنری ندارن عیب گیری میکنن از کار هنرمندان. این زاویه دیدیه که حالا این بیت حافظ گفته شروع.
چرا ما از زبایای مختلف حافظ نمیریم بررسی بکنیم؟ من میرم نمایشگاه کتاب میبینم درباره شکسپیر تو ناشرهای خارجی انواع و اقسام کارا شده. شکسپیر برای کودکان،
درست.
شکسپیر برای نوجوانان،
درست.
گزیده هایی از شکسپیر، شکسپیر مصور، ولی ما یه همچین گنجینه های بزرگی داریم و چرا برای گروه های سنی مختلف، برای آدم های مختلف نمیایم بیشتر بشناسونیمشون؟
ببین، برای شناختن شعر حافظ خیلی از این راه ها رفته شده. شما نکته خیلی ظریفی تو کلامت بود، شناسونده نشده، وگرنه جستجو اگر بکنی توی کتابخونه ها یا فضایی که میشه جستجوی کتاب کرد، فراوان مقاله و کتاب در باب حتی طنز در شعر حافظ نوشته شده. شناخته شده، اگرچه کامل نیست، اما متأسفانه شناسونده نشده. یعنی هنوز این کتاب ها به شکلی که معرفی بشن یا در معرض عموم قرار بگیرن یا تو برنامه‌ای مثل برنامه شما جوری جلوی چشم مردم گذاشته بشن که مردم با توجه به ذهنیت‌هاشون یا علاقه‌هاشون برن سراغش، متأسفانه حالا اتفاق نیفتاده. ولی واقعا این که شما میگید یکی از طناسترین صاحب سخنان تاریخ ما حافظ. طنز، حالا شما تو عالم نمایشون زیر پوستی میگید بهش،
بله،
طنزی که هیاهو نمیکنه، آدم رو قشقش به خنده نمیندازه، اما اگر اهل تمرکز باشی، اگر لایه های مختلف کلام حافظ رو جستجو کنی، اون وقت میبینی که چه طنزهای پیچیده‌ای، حتی از جهت فرم. حتی ببین یه وقت هست که حافظ میاد یه موضوعی رو بیان میکنه، یکی از ویژگی های شعر حافظه که همیشه کنار در پهلوی موضوعات محوری شعرش موضوعات موازی هست. این همزمان که مثلا ظاهر شعر عاشقانه است، یک اعتراض اجتماعی کنارش هست همزمان ها، نه اینکه بگیم مثلا یه چیزی هم گفته که اعتراض باشه. تو همون بیتی که شما فکر میکنید حافظ داره عاشقانه صحبت میکنه، حافظ داره امیدوارانه صحبت میکنه، حافظ داره معتقدانه صحبت میکنه، با یک تغییر لحن، با یک گرایش فنی زبانی، در میبینید حافظ داره مسخره میکنه مخاطب رو، یا موضوع رو مسخره میکنه، یا از یک ژانر رو اصلا عوض میکنه.
اگه مثالی هم
مثلا ببینید اینو میگن ایهام در شکل کلیش، ایهام بچه مدرسه ای ما تو کتاب های درسیشون ایهام رو در سطح واژه میشناسن، یه کلمه که بیش از یک معنی داشته باشه تو متن، اما وقتی خیلی هنرمندانه میشه تو شعر حافظ ایهام میره توی نه تنها کلام، یعنی یه عبارت چند تا معنی پیدا میکنه، گاهی ایهام تو لحن و خوانش شعر قرار میگیره. مثلا فکر کنید میگه که دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، یعنی با خودم فکر کردم، به دلم اومد که اگه دعا کنم به وصال او میرسم. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت. یعنی که اگر میبینی که سر دعا میکنم، دلیلش اینه که احساس میکنم با دعا کردن به وصال او میرسم. اما شما با یک تغییر تکیه روی رفت تکیه کنید، عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت، یعنی هر چی دعا کردم نرسید، اونم تلف شد به دعا کردن، چون قرار نبود با دعا کردن به او برسم، وسایط دیگری نیاز داشت.
خیلی جالب.
یا مثلا میگه که گر رنج پیشت آید و گر راحت، ای حکیم نسبت مکن به غیر، که اینها خدا کند. خیلی بس اعتقادی مشخصی هم هست. رنج پیش بیاد، شادی، هر چیز خوب یا بدی که پیش میاد، به دیگران نسبت نده، کار خداست. خب یک اصل اعتقادیه. حالا با یک تغییر تکیه معنی متضاد با این درست میشه که باز اعتقادیه. گر رنج پیشت آید و گر راحت، ای حکیم نسبت مکن به غیر، که اینها خدا کند. چرا گردن خدا میندازی؟ تقصیر خودته، خودت باعث شدی که رنج پیش بیاد یا شادی پیش بیاد. نشین یه گوشه بگو خدا خواست، نه، تو خودت بد رفتار کردی یا تو خودت لیاقت داشتی و خوب رفتار کردی. ببین دقیقا اعتقادیه ها، اصلا از جهت موضوعی نقطه مقابل خانش قبلیه، اما در یک بستر گسترده هر دوش حافظه، همون ریشه های اعتقادی درش هست. اینجا یه اونطور انتقادیه، میخواد بگی که همه چیز رو نسپرید به تقدیر، نشینید یه گوشه دستون رو دستون بذارید بگید هرچی خدا بخواد. هرچی خدا بخواد درسته، اما به شرطی که تو هم
بعد. جالب الان دارم دقت میکنم، هیچ کدوم رو هم مستقیم نگفته،
اصلا
هیچ کدوم رو هم به عنوان یک حکم قطعی نگفته.
حالا این است، آره،
و جز این نیست.
اول صحبت ها عرض کردم صراحت اصلا تو کار حافظ
و زیاده روی هم نکرده، حتی تو شوخی
و حتی شوخی رو برای کسی که اهله کرده. یعنی شما به عنوان یک فرد بسته به این که چقدر مخاطب واقعی حافظ باشی، لایه های مختلف رو دریافت میکنی. ممکنه یه آدم معمولی اصلا اون شوخیه رو دریافت نکنه، یک معنی قشنگ شعری از شعر برداشت میکنه، همین هم کافیه براش. تو یه ذره جدیتر میشی، لایه های مختلف رو کنجکاوی میکنی، میبینی آها، مثلا چقدر هم لذت بیشتری نصیبت میشه، هم معانی متعددی. بعد در کنار عبوس بودن شرایط تاریخی، رنجی که حافظ میبره، یه لبخندی هم میاد سراغه، چون اون گرایش طنز رو هم میبینه.
زیبایی
زایندگی فرهنگ از اندیشه و سخن خردمندان است. شب‌های فرهنگ.
من الان یه بیت یادم اومد که موسیقی درونیش
بله.
رشته تسبیح اگر بکسست معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود.
این تکرار صدای سه با توجه به پاره شدن رشته تسبیح که تو مثل اول، تسبیح ابزار ذکر گفتنه دیگه، محترمه از جهت اعتقادی، محترمه و بخشی از مردم اعتقاد دارن اگر بند تسبیح پاره بشه خوشیوم نیست. حالا بند تسبیح پاره شده تو مصرع اول، رشته تسبیح بکس است. حافظ راوی شعر حافظ، من بیشتر وقت اصرار دارم میگم راوی شعر حافظ، من معتقدم یک جهان نمایشی تو شعر حافظ است، راوی داره، خود حافظ نیست، چون خیلی جا با حافظ فرق داره اون راوی. حالا اگه دوست داشتید دربارش صحبت میکنیم. بند تسبیح پاره شده، یه مقدار هول شده، میگه تو رو خدا ببخشید دیگه، شد دیگه، چیکار کنم؟ حالا بند تسبیح شما سخت نگیر، عذر منو بپذیر. حالا عذر بدتر از گناه که از قدیم گفتن اینجا پیش میاد، میگه اگه دیدی رشته آره تسبیح پاره شد، به خاطر این بود که حواسم به ساقی پرت شد. یک، مجلس باده نوشیه. دو، این آدم نظربازه، یعنی به ساقی زیبارو توجه میکنه، برای یک مسئله‌ای که حالا جنبه های تقدس و مذهبی داره عذر غیر معمول میاره. این خودش طنزه. تمام این روایت در این بیت وقتی بیان میشه، شما چه تصویر ببینید چه قصه شو گوش کنید، یکی دم گوشتون یه سره میگه صداشو در نیار. بین خودمون باشه، نه بار صدای سه تکرار شده تو این بیت، این که شما خوندید در واقع هشت بار سه، یه بار زه هست که میدونید مخرج زه و سه شه. رشته تسبیح اگر بکسست معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. یه دفعه
این خیلی باید خصوصی باشه پس.
آره دیگه، یعنی بین خودمون باشه، رشته تسبیح پاره شده، یه جرم اعتقادی در واقع، یه جوری ننگه برای راوی شعر.
بله.
اما این ننگو با دو تا ننگ دیگه میخواد بپوشونه و همه اینو، یعنی که حالا بین خودمون باشه دیگه، معذورم بده، یعنی عذر میخوام، ببخشید دیگه.
خدا رو شکر بیشتر صحبت به صحبت در باره حافظ گذاشت.
بله. یکی از کسانی که با بقیه تصویرش کاملا قابل تشخیصه و خیلی هم دوستش دارم، مهدی اخوان ثالث.
بکنم پایان نامه فوق لیسانس شما درباره
بله دقیقاً. بله.
خیلی خیلی ممنونم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
تا شبی دیگر، بدرود.
لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس. لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه اخوان، طراحی برنز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
بله خیلی راحته.
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام و عرض ادب دارم به شما همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ. امیدوارم که در هر جای میهن اسلامی خوب و خوش و خرم باشید. در خدمت شما هستم به بهانه اقدامات ارزشمند کمیته امداد در حوزه اشتغال زایی و محرومیت زدایی و کارآفرینی مددجویان تحت پوشش این نهاد مقدس. میخوایم در خدمت جای دکتر فیروزآبادی باشیم، معاون محترم اشتغال زایی و کارآفرینی کمیته امداد، و به ما بگن از مهمترین رویکردهایی که در سال جاری شاهد هستیم در حوزه تولید و عرصه دانشمندان کشورمون، که موضوع اشتغال زایی هم که جزء محورهای اصلی سال 1401 توسط مقام معظم رهبری اعلام شده. در خدمتتون هستیم جای دکتر. عرض سلام داریم، توضیحات شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. همونطور مستظر هستید، ما در سال جاری برنامه تعهد 500 هزار فرصت شغلی رو داریم که تا پایان مهر ماه 172 هزار فرصت شغلی محقق شده و ما فکر می‌کنیم انشالله با همکاری بانک‌های عامل تا آخر سال بتونیم برنامه محقق کنیم. ما علاوه بر انجام فرصت‌های شغلی، جهت‌گیری کلیمون این هست که کیفیت مشاغل بالا بره. اینجا سه تا اتفاق مهم دنبال میشه. یکی توجه به مشاغل جدید هست، به ویژه بحث آزادکاری مرتوجه قرار گرفته. دوم توجه به جریان دانش بنیان هست، که خود این جریان دانش بنیان بخشایی داره. یکی از بخشاش خب استفاده از محصولات دانش بنیان در اشتغال زایی هست. پهپادهایی که رونمایی شد و نیروگاه خورشیدی که افتتاح شد نمونه‌هایی از این هستند. و سوم هم به کارگیری شرکت‌های دانش بنیان هست، به ویژه در حوزه فروش محصولات. ما سعی کردیم با فروشگاه اینترنتی تعامل برقرار بکنیم و بتونیم مددجویا رو به اونها مرتسل کنیم، از مسیر اونها فروش مددجویا بالا بره. این درباره حوزه دانش بنیان. یک جهت هم مسئله زنجیره‌ها هست که ما بتونیم مشاغل تک تکی که ایجاد میشه اینا رو با هم پیوند قرار بدیم و یه اقتصاد بزرگ ایجاد بکنیم. اینجا هم در حوزه دام یه کار مهمی شروع شده و تازه شروع شده با استعداد 40 هزار فرصت شغلی در سال، که الان تقریبا عملیات برای 2-3 هزار تا شروع شده. امیدواریم که اون تجربه هم اگر بتونیم تجربه موفقی باشه، جریان زنجیره‌ها رو هم ایجاد بکنیم برای ارتقای کیفیت مشاغل.
در حوزه اشتغال خانگی چه اولویتایی رو داریم؟ با توجه خوب به هر حال خیلی میتونه مزیت داشته باشه، مخصوصا برای زنان سرپرست خانواده.
بله، عرض به خدمت شما، در باره زنان سرپرست خانواده این مسئله نیروگاه خورشیدی خوب اولویت مهم ما هست، چون یک کمک خرج خیلی مهمی هست. علاوه بر اون، چون عمده زنان سرپرست خانواده و شغل خانگیشون فعلا متمرکز بر جریان صنایع دستی و قالی هست، ما در حوزه قالی الان شرکت صنعت آفرینان و کمیته امداد تمام قالی‌های مددجویی ما رو آمادگی داره بخره و به فروش برسونه. یعنی ما مسئله بازار رو حل کردیم و با دغدغه کمی مددجو میتونه وارد این چرخه بشه. برای سایر محصولات صنایع دستی هم عرض کردم تعاملاتی با فروشگاه اینترنتی کردیم. امیدواریم که اون تعاملات ما رو کمک کنه به اینکه فروش محصولات بیشتر بشه. این به نظر ما جریان مهمی خواهد بود.
در خصوص تامین اقلام و دستگاه‌های مورد نیاز تولیدشون چطور؟
اینا رو که تسهیلات میدیم، من برای بعد او صحبت کردم، در راه اندازی مشاغل ما الان تسهیلات میدیم، چرخ خیاطی میگیرن، مددجو و مواد اولیه غالی رو میتونن تامین کنن، دار رو تامین میکنن و سایر مواردی که هست، با همین تسهیلات شغل ایجاد میشه. مهم اینه که الان این شغلی که ایجاد میشه در برخی موارد مسئله فروش داره، ما برای اون الان اولویت گذاشتیم بررسی بشه، والا اون تیکه اول در اون 500000 فرصت شغلی انجام میشه.
خیلی سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم از شما تشکر.
گفتارش